رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. مقامات انتظامی تاجیکستان به تحقیق حادثه پرداختند که در ولایت سوخت سر و صدای زیاد برپا کرد. تنها در سه ماه اخیر درباره کشته شدن اعضای دست کم چهار عائله در شهر کنی بادام گزارش رسید. مقامات و پیوندان قربانیان حادثه را تصدیق میکنند، اما انگیزه کشتار ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. از جمله در دهه سنجزار شهر کنی بادام شب 28 به 29 می 6 عضوی دو عائله کشته شدند. یک عائله کشته شده تاجیک و خانواده دیگر قرغیز هستند. در حالی که انگیزه یا سبب کشتار را تا به حال مقامات انتظامی رسما شرح نمی دهند، ساکنان منطقه و بعضی از پیوندان در صحبت های بدون ثبت گفتند که از خانه کشته شده ها مبلغ و دارایی گم شده است. رادیو آزادی فعلا به وزارت کارهای داخلی در این موضوع نامه نوشته است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را اعلام خواهیم کرد. کشتار دو خانواده در یک شام و در یک دهه، در حالی است که از این پیش اعضای چند خانواده در دهه های دیگر کنی بادام به طور مرموز کشته شدند. مقامات درباره آنها نیز معلومات مفصل نمی دهند. این وضع بسیاری از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت کاری در روسیه و کشورهای دیگر هستند نگران کرده است. با حرکت نیروهای اسرائیل به درون شهر رفح در جنوب نوار غزه، پرزیدنت آمریکا گفت که سازمان حماس دیگر قدرت حمله های بزرگ را به اسرائیل ندارد. جو بایدن همزمان یک طرح سازش آتش‌بسی را اعلان کرد که به قول او بر اساس پیشنهادهای اسرائیل تهیه شده است. حماس محتوای سخنرانی بایدن را مثبت شمرد. یکی از یاوران نخست وزیر اسرائیل گفت که طرح پیشنهادی ناقص است، ولی برای پایان دادن به جنگ در غزه میپذیرند. سربازان اسرائیل پیشتر راهروی فلادلفی، یک منطقه استراتژیک را در غزه در نزدیکی سرحد با مصر تحت نظارت گرفتند. تفصیلات این گزارش را در ادامه برنامه میشنوید. رئیس پارلمان گرجستان شلوا پاپواشویلی قانون را درباره شفافیت تأثیر بیرونی که مخالفانش آن را به قانون اگنت‌های خارجی روسیه مانند میکنند امضا کرد. پارلمان گرجستان در پی یک رأی‌گیری ویتای پرزیدنت این کشور سلام زوربشویلی را به قانون مذکور بیکار کرده بود. این قانون بحث برانگیز را که باعث به اعتراض‌ها در گرجستان و مخالفت سازمان‌های حقوقی شده است، روز 14 می وکیلان پارلمان گرجستان پذیرفته بودند. بنا به این قانون، سازمان‌های غیر دولتی و رسانه‌های در گرجستان اگنت خارجی اعتراف می‌شوند که بیشتر از 20% درآمدشان از خارج است. ناراضیان آن را تقلید به قانون اگنت های خارجی در روسیه دانستند. اداره مسلمانان ازبکستان سخنرانی امام های مساجد این کشور را در شبکه های اجتماعی محدود کرده است. این نهاد روز 27 می با فرستادن آگاهی نامه امام ها را در ازبکستان وظیفه دار کرده است که به شبکه های اجتماعی ندرآیند و نوشته و نوارهای دیگران را در اینترنت نپسندند. در پیام صوتی معاون امام خطیب شهر تاشکند ارگش رستموف آمده است: وظیفه نوبتی ما وارد نشدن به شبکه های اجتماعی است. ما این را سخت نظارت میکنیم. این به آنهای هم دخل دارد که حج میکنند. همچنین نباید زیر نوشته در شبکه های اجتماعی لایک گذاشته شود. امام یکی از مسجدهای تاشکند به شرط فاش نشدن نام گفت که منع وارد شوی آنها به شبکه های اجتماعی نقض آزادی بیان است. پیشتر از امامان و معاونان آنها در ازبکستان طلب شده بود که شناسنامه های خارجیشان را بر ریاست معنوی مسلمانان این کشور سپارند. سبب این تصمیم نیز شهر دادن نشده بود. قرمانقل زولوشف از مقام دادستان کل قرغیزستان استعفا داد. از سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان اسکد الاگوزوف در صحبت با رسانه ها گفت که زولوشف با خواهش خود از مقام رفت. به قول او استعفای دادستان کل قرغیزستان را پارلمان کشور بررسی میکند. زولوشف از ماه اکتبر سال 2020 دادستان کل قرغیزستان بود و از سال 2000 در مقام دادستان این کشور کار کرده است. در سالهای 2015 و 2020 از حساب حزب جمهوری آتاژورد وکیل پارلمان قرغیزستان نیز بود. زولوشف همچون دادرس مشهور است که بعد از تظاهرات سال 2012 در شهر بیشکک سه سیاستمدار را با شمول پرزیدنت حاضره قرغیزستان صادر جباروف یا ژاپاروف سفید کرده بود. و دادگاه در ولگاگراد قرار کرده است که یک شهروند تاجیکستان به نام صمیم رحمانقل از روسیه اخراج کرده شود. مقامات او را به تبلیغ LGBT یا هم جنسگرایی متهم می‌دانند. به اطلاع طرح کاوکاز ریالی، یک بخش رادیو آزادی، شهروند تاجیکستان پس از 15 شبانه روز حبس ماموری از روسیه رانده خواهد شد. طبق مواد پرونده، رحمانقل گویا در شبکه اجتماعی فکانتکت با نشر عکس‌های خود خدمت رسانی شهوانی را پیشنهاد کرده است. مفتشان گفتند اعلان شهروند تاجیکستان به تشکر تداخل مناسبت های جنسی غیر عنعنوی، جلب رابطه و افسردگی های جنسی غیر عنعنوی، اظهار توجه به چنین مناسبت ها یا تغییر جنس روانه شده است. صمیم رحمان قل گویا در دادگاه گناه را به گردن گرفته، اما بر اساس بند 51 کنستیتوسیه روسیه از دادن شاهدی علیه خود دست کشیده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات انتظامی تاجیکستان به تحقیق حادثه پرداختند که در شمال تاجیکستان سر و صدای زیاد برپا کرده است. تنها در 3 ماه اخیر از کشته شدن چندین عضو دستکم 4 آیله را در شهر کانبودان مقامات و پیوندانش تصدیق میکنند، ولی انگیزه کشتار ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. در دهه سنجیزار شهری کانبودان شب 28 به 29 می 6 عضو دو آیله کشته شدند. یک خانواده کشته شده تاجیک و خانواده دیگر قرقیز بودند. مقامات از این واقعه رسما خبر ندادند. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی، آیله تاجیک از مادر و دو فرزند عبارت بوده است. از آنها محبوبه احمدوی 38 ساله، نازنین احمدوی 17 ساله و دمیر احمدوفی 14 ساله نام میبرند. پیوندانش گفتند که آنها را دفن کردند و در جسمش علامت کشتاری مجبوری را دیدند. محبوبه احمدوه در بیمارخانه دهش پرستار بود و فرزندانش مکتب خوان بودند. شوهرش بهادر احمدوف آن هنگام در روسیه قرار داشته است. مکرم احمدوه خوشتامنی محبوبه احمدوفه میگوید:
وای کدوم قتل بابا خودی بلوم، وای بلوم بلوم گل بلوم گل بلوم، وای اچان مردو، وای تو رفتن صدقه گفتم جان کامت.
از اویله کشته شده قرقیز تبارها زلخا ابراهیموی 54 ساله، دادرش عبدالفتاح ابراهیموی 47 ساله و قربانگل ابراهیموی 46 ساله نام میبرند. در آن شامی حادثه 3 کودک عبدالفتاح ابراهیموی و قربانگل ابراهیموی نیز همراهشان بوده است. آنها زنده ماندند. به گفته همدهگانش، اکثر پیوندان این خانواده در قرقیزستان زندگی میکنند. زلخا ابراهیموف معاون مدیر مکتب دهه سنجیدزار بود. این مکتب را اساساً طالب علمان قرقیزتبار میخوانند، ولی فعلا در مکتب نه معلمان و نه طالب علمان مشاهده میشوند. نوردین چولداشف یک ساکن قرقیزتبار همین دهه سنجیدزار میگوید:
مدن دیوام قایسی نمگه دیاغنوز قویشتیم بلیم ینده.
سببش را چی فکر کنم حیرانم. برای چی هم تاجیک و هم قرقیز را کشتند؟ این به عقل راست نمی آید. یا قصاص داشت، یا آنها از آیله بای بودند، یا یگان سببی دیگر دارد. نمی دانم. فکر کرده دیوانه شده استادم.
یا بای می، یا باشقه وریانتلر می.
در حالی که انگیزه و یا سبب کشتار را تا به حال مقامات انتظامی رسما شرح نمی دهد، ساکنان منطقه و برخی از پیوندان در صحبت های بدون ثبت گفتند که از خانواده کشته شده ها مبلغ و دارایی گم شده است. رادیو آزادی فعلا به وزارت کارهای داخلی در این موضوع نامه نوشته است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را نشر خواهیم کرد. کشتار دو خانواده در یک شام و در یک دهه در حالی است که چند ماه اخیر دست کم اعضای 4 خانواده در دیگر دهه های کنیبادام به طور مرموز کشته شدند. مقامات درباره آنها نیز معلومات مفصل نمیدهند. این وضع بسیاری از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت منطقه قرار دارند نگران کرده است. آنها و ساکنان این منطقه خواهش دارند که مقامات عاملان قتل ها را هر چه زودتر افشا و بازداشت کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
با حرکت نیروهای اسرائیل به درون شهر رفح در جنوب غزه، پرزیدنت آمریکا گفت که سازمان حماس دیگر قدرت حمله های بزرگ را به اسرائیل ندارد. در این باره من شعله گل خواجه گزارش می دهم. جو بایدن همزمان یک طرح سازش آتش بس را اعلان کرد که به قبل او بر اساس پیشنهادهای اسرائیل تهیه شده است. گروه تندروی حماس محتوای سخنرانی بایدن را مثبت شمرد. یکی از یاوران نخست وزیر اسرائیل گفت طرح پیشنهادی ناقص است، ولی برای پایان دادن به جنگ در غزه میپذیرند. سربازان اسرائیل پیشتر راهروی فیلادلفی یک منطقه استراتژیک را در غزه در مرز با مصر تحت نظارت گرفتند. عملیات در رفح سبب مرگ غیر نظامیان و به شدت کاهش یافتن کمک‌های بشری شد. میلیون نفر این شهر را ترک کردند، آنهایی که موهای اول جنگ به خانمان شدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت:
It's time for this war to end.
وقتی آن است که این جنگ تمام شود.
و سازش آتش بس سه مرحله ای را پیشنهاد کرد که به قول او اسرائیل آن را قبول دارد.
اسرائیل پیشنهادهایش را کرد. حماس میگوید سازش آتش بس میخواهد. این توافق یک امکانی است که ثابت کنند واقعا همین را میخواهند.
در مرحله اول جنگ باید برای 6 هفته متوقف شود. در این مدت نیروهای اسرائیل باید از محله های سرحالی بیرون شده صدها اسیر زندانی فلسطینی را آزاد کنند. در عوض حماس گرفتگانان مجروح، زن و پیرانسالان را رها سازد. اسرائیل باید بگذارد که شهروندان فلسطینی به خانه هایشان برگردند و کمک های بیشتر وارد شود. در مرحله دوم نیروهای اسرائیل باید به تمام از غزه بیرون شوند و در عوض حماس تمام گرفتگانان باقی مانده و بزرگی اسرائیل را آزاد کند. اگر مذاکرات از 6 هفته هم زیادتر شد، سازش آتش بس باید بر جای ماند. در مرحله سوم و نهایی برقرار سازی غزه باید آغاز یابد و تمام جسدهای گرفتگانان هلاک شده را به اسرائیل برگردانند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت:
مردم اسرائیل باید بدانند که این پیشنهادهایشان در آینده هیچ خطری به امنیت آنها ندارد، زیرا در 8 ماه گذشته نیروهای حماس رو به هم زدند.
اگرچه بایدن طرح نو را برنامه نوی فراگیر نامید، آن از برنامه‌های پیشین فرق ندارد که اسرائیل آنها را نپذیرفته است. یکی از یاوران نخست وزیر اسرائیل گفت طرح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا را برای پایان دادن به جنگ در غزه میپذیرند، اگرچه به گفته او طرح ناقص است و به تحریر احتیاج دارد. قبلا نخست وزیر اسرائیل گفت تا زمانی که حماس را نابود نکند جنگ تمام نمی‌شود و چنین گفته بود:
من آماده تسلیم شدن نیستم. تا زمانی که در این جنگ به تمام هدف ها نرسیم آماده پایان دادن آن نیستم.
بلافاصله بعد از سخنرانی جو بایدن دفتر نخست وزیر اسرائیل با نشر یک بیانیه گفت طرح مذکور اجازه می‌دهد اسرائیل تا زمان محو قدرت نظامی و اداری حماس جنگ را ادامه دهد. سازمان حماس در یک بیانیه گفت محتوای سخنرانی بایدن را مثبت می‌شمارد. جنگ اسرائیل و حماس از 7 اکتبر سال 2023 ادامه دارد. آن روز جنگجویان حماس با حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشتند و 240 کس دیگر را گرفتگان گرفتند. مخومات فلسطینی میگویند در عملیات اسرائیل در نوار غزه تا کنون بیشتر از 35,000 نفر کشته شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه در سلواکیا بعد از 2 ماه تحقیق حضور یک شهروند تاجیکستان را در این کشور اروپایی خطرناک دانست. در این باره من شادمانیتیم گزارش می دهم. با گزارش آژانسی تاسر، مرافعه دادگاهی زاده تاجیکستان روز 3 می برگزار شده، گمانهای پیشینه شورای امنیت سلواکیا و مقامات مهاجرت این کشور را در باره خطرناک بودن او تصدیق کرد. اسم، سن، جزئیات دیگری وابسته به شخصیت این مرد تاجیک نشر نمی شود. مقامات در تاجیکستان هم در این مدت هیچگاه در باره این مرد و بازداشتش خبری نشر نکردند. از آغاز مقامات سلواکیا تنها گفتند که این شخص سال 2022 زمان هجوم روسیه به خاک اوکراین از آن کشور در میان انبوه پناهجویان به سلواکیا رفته و درخواست پناهندگی نمود. بر اساس اطلاعی محدودی که از زبان مقامات وزارت امور داخلی سلواکیا ماه مرد نشر شد، این مرد تاجیک در اوکراین حق اقامت داشت. وزیر کارهای داخلی سلواکیا 25 مرد امسال این شهروند تاجیکستان را عضو سازمان همکاری داعش نامیده، گفته بود که او برای گرفتن پناهندگی به مقامات سلواکیا مراجعه کرد ولی پاسخی رد گرفت. تاثر با تکیه به دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی سلواکیا روز 31 می نوشت قرار مقامات مهاجرت درست و قانونی ارزیابی شده است. وزارت گفت دادگاه معموری منطقه کوشیتسه روز 30 می قرار کرد که به مرد تاجیک در خاک سلواکیا پناهندگی داده نشود. با او استرداد تهدید میکند و تا آن زمان در بازداشتگاه نگهداری میشود. معلوم نیست این مرد در دادگاه به حمایت خود چی گفته است و تا کجا او در جریان مرافعه به وکیل دفاع دسترسی داشت. معلوم نیست چه شماره از شهروندان تاجیکستان در سلواکیا به سر میبرند، ولی ماه ینوار سال 2024 هم دادگاه در این کشور اروپایی پرونده یک شهروند دیگر تاجیکستان را بررسی نمود که قبلا در اوکراین میزیست. امریدین خولمرادوی 37 ساله ماه فوریه سال 2022 هنگام گذشتن از سرحد این کشور به سلواکیا دستگیر شد، ولی تحقیق دادگاه و مقامات تفتیشی ثابت کرد که خولمرادوف تنها برای انتقاد آشکار از حکومت تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی و ناراضیتش از سیاست امروزه دوشنبه با برانگیختن کینه و عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی گمانبر دانسته می شود. دادگاه ماه ینوار خولمرادوف را از حبس آزاد کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دویم ایون در یک نشست امنیتی در سنگاپور از چین انتقاد کرد و این کشور را متهم نمود که برای برهم زدن کنفرانس صلح ژنو به مسکو مدد میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. قرار است کنفرانس جهانی ژنو درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین بعد از تقریبا دو هفته برگزار شود. حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 آغاز شد. زلنسکی تاکید کرد که روسیه میخواهد از نفوذ چین برای خلل‌دار کردن کنفرانس صلح ژنو استفاده کند. مایه تأسف است که کشوری بزرگ، مستقل و قدرتمند مانند چین ابزار در دستان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است، افزود او. پیشتر وزارت کارهای خارجی چین با اشاره به دعوت نشدن روسیه به کنفرانس صلح ژنو گفته بود این نشست انتظاری های پکین را برآورده نمی کند و بنابر همین چین در همایش شرکت نخواهد کرد. این بیانیه همچنین نتیجه های کنفرانس را زیر سوال برده بود. زلنسکی می گوید کرمل کشورهای دیگر را با ابزارهای از جمله قطع صادرات محصولات کشاورزی، کیمیایی و افزایش نرخ انرژی تهدید کرد تا از شرکت آنها در کنفرانس صلح ژنو پیشگیری کند. رئیس جمهوری اوکراین می گوید کنفرانس صلح ژنو بر سه نقطه توجه خواهد کرد: امنیت هسته‌ای، امنیت غذایی و بازگرداندن کودکان ربوده شده اوکراینی از روسیه. قبلا دادگاهی بین المللی گاگا اعلان کرده بود که قرار بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به اتهام اشتراک در ربودن کودکان اوکراینی صادر کرده است. طبق معلومات ارتش اوکراین، روسیه 16 هزار کودک اوکراینی را ربوده، آنها را مجبوری به خاک روسیه کوچانده است. ولادیمیر زلنسکی هشدار داد که وقت می‌گذرد و این کودکان دور از خانواده در قلمرو پوتین طوری کلام می‌شوند که به سرزمین مادری خود نفرت می‌ورزند. رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید حداقل 104 کشور در سطح بالا در کنفرانس صلح ژنو شرکت خواهند کرد. او همچنین از آماده نبودن برخی از کشورها برای شرکت در این کنفرانس تنقید کرد و از جامعه جهانی خواست در این همایش اشتراک گسترده داشته باشند.
قانون من کرده است، اما در تاجیکستان به نابالغان سیگار می فروشند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در تاجیکستان قانون فروش سیگار و محصولات تنباکو را به افراد زیر سن قانونی یعنی شخصانی تا 18 ساله منع کرده است. اما یک آزمایش اجتماعی رادیو آزادی نشان داد که این مقررات در تاجیکستان به طور گسترده زیر پا می شود. این آزمایش 31 می در روز جهانی بدون دخانیات یا تنباکو انجام شد که نتیجه های آن مایه نگرانی است. به نوجوانی 15 ساله مقدار پول داده و به چندین فروشگاه
سیگار روان کردیم تا ببینیم که آیا به او سیگار میفروشند یا نه. این نوجوان با 5 مغازه و فروشگاه درآمد. 2 مغازه سیگار نداشتند، اما 3 مغازه دیگر حتی سن و سالش را نپرسیدند و به او ناسو سیگار فروختند. وقتی که نوجوان با قوطی سیگار از فروشگاه بیرون شد، یعنی مکالمه خبرنگار با نوجوان.
چند سال ده؟
15 سال. 18 آخر.
نگفت که چی با میخری؟ تو مایده ای کلونی چی ده گفت؟
هیچ نبود.
بس که فروخ؟
ها.
اگون گفت نزده؟
نه.
18 سال گفت چک داده؟
چکم. نزده چی داده که چک ها گریف مامون جامون ده.
قانون درباره محدود نمودن استفاده از محصولات تنباکو در تاجیکستان فروش دانه سیگار را قطعا منع کرده است، اما آزمایش نشان داد که حتی به نوجوانان آزادانه سیگار دانه ای میفروشند. برخلاف صحنه ای که آزمایش نشان داد، فروشنده ها در نزد دوربین معمولا میگویند که به افراد نابالغ سیگار نمیفروشند. حسن ظریف فروشنده یک مغازه در دوشنبه گفت که موافق قانون فروختن سیگار به سن سالی که از 18 پایین است من است.
ما вообще не мефушим. 18 було. Сини сол паспорт і метавна маълумот дея ки мо шахсият ба сини сол чи да се яга са 18 сола аст ю не. Меган ки калону рой ка и рой ка тагоим рой ка бай рой ка меган не ки мо не мефушим. Мегем бра рой мо касе ки рой раван кана хамо ра бубия.
Масъулони вазарати тандурусти мегуянд барои пешгири аз фурӯш танбаку ба афроди зери сини қонуни корҳои зиёде ро дар миёни мардум аз ҷумла фурӯшандаҳо ва марказҳои тафриҳӣ انجام میدهند. سفرعلی عبدالله کارمند مرکز طرز تشکل حیات سالم وزارت تندرستی میگوید
ما در این سمت از جانب وزارت تندرستی و مرکزهای آن کارهای مفهومی در تمام فروشگاه ها گذرانده می شود، آگاه کرده می شود که در بین نابالغان فروختن تماکو منع کرده شود. در حالتی که مثلا آنها دیده و دونسته به چنین کردار دست می زنند، یعنی که به نابالغ تماکو می دهند، از جانب ساختارهای قدرتی به جوابگاری کشیده می شوند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید آمار جداگانه موردهای فروش تنباکو به نابالغان را ندارد، اما این نهاد میگوید پس از قبول قانون زیاده از 15,000 پروتکل برای ویران کردن مقررات آن ترتیب داده شده است. متخصصان از ناس و سیگار کشی دور نگاه داشتن افراد نابالغ را خیلی مهم میدانند، زیرا از نظر آنها این امر میتواند آغاز مشکلات دیگر از جمله اعتیاد به مواد مخدر هم شود. محمد رحیم ملخف مدیر مرکز ملی نظارت و پیشگیری نشماندی وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید آنها با هدفهای خاص در این بخش کار میکنند.
مرکز ما برای چی در سمت پیشگیری تماکو و کار فعالیت میکنیم؟ به همان مقصدی که در بسیار موارد همین سوء استعمال مواد نشادار از استعمال مواد تماکو سر میشود، یعنی همین بیشتر همون جوانان نورسونی که از مواد تماکو استعمال میکنند بعد در آخر آمده به موادهای دیگری سخت تاثیر از کلیان و دیگر چیز بعد آمده به موادهای مثل نشادار دست میزنند.
سازمان ملل متحد میگوید در سالهای اخیر تعداد مصرف کنندگان سیگار الکترونی در میان نورسان 13-15 ساله در جهان به طور چشمگیری افزود و 37 میلیون نفر را تشکیل میدهد و شمار کودکان نظر به بزرگسالان بیشتر است. یک تحقیق مشترک سازمان بهداشت جهانی و وزارت تندرستی تاجیکستان نیز نشان داده که بیش از 10% اهالی تاجیکستان تنباکوی بی‌دود و همگی 4 از 18% تنباکوی دوددار میکشند. درصدی از همه بالا در میان مردان 39-69 ساله است که برابر با 33.2% بوده است. اما این تحقیق شماره نابالغانی را که تنباکو مصرف میکنند به طور جداگانه نشان نمیدهد. تاجیکستان سال 2011 قانون درباره محدود نمودن استفاده از محصولات تنباکو را تصویب و فروش استفاده آن را در جایهای جمعیتی حتی در وسایل نقلیه شخصی که در آنها افراد تا 18 ساله حضور دارند منع کرد. صرف نظر از محدودیت ها در قانونگذاری و فروش محصولات تنباکو از جمله سیگار و ناز، وقتهای اخیر شماره جوان هایی که از سیگار های به اصطلاح الکترونی استفاده می کنند افزوده است که قیمتی آنها از 50 سومانی به بالا تا 250 و 500 سومانی است. متخصصان وزارت تندرستی تاجیکستان می گویند که اندیشه این که سیگار های الکترونی کم ضرر و بی ضررند دروغ بیش نیست و حتی در برچسب این سیگارها نوشته شده است که استفاده آن شما را به نیکوتین معتاد یعنی وابسته میکنه. سازمان ملل متحد میگوید که سالانه در جهان 8 میلیون تن در نتیجه استفاده از تنباکو میفوتند و 1.2 میلیون آنها بر اثر استفاده دود تماکو از محیط اطراف میمیرند. اما این نهاد تنباکو را بزرگترین عامل مرگ‌های در جهان میداند که قابل پیشگیری است.
آه فریاد از این دل تنگی کی با من زهرهی تنهایی داد، و از عشقی فریب با کی مرا دم به دم با دیرس موی داد آه بدی سری تو مادری جان این جهان مایه ای آزارم شد با خدا رستی تو آید همدم اندر این نور مددگارم شد مادرم کاش سری سختم را سری زانوت کمه بگذارم به تو من گم شده بود در بدنم مادرم ای مادرم ای مادرم به تو من گم شده بود در بدنم مادرم ای مادرم ای مادرم مددگارم شد مادرم کاش سری سختم را سری زانوت کمه بگذارم به تو من گم شده بود در بدنم مادرم ای مادرم ای مادرم به تو من شده بود در بدرم مادرم ای مادرم ای مادرم به تو من گم شده بود در بدرم مادرم ای مادرم ای مادرم
خیرمنی سیاست پادکستی رادیوی آزادی
پس از مرگ ابراهیم رئیسی ایران به انتخابات زود هنگام رئیس جمهوری آماده می شود. روابط این کشور با تاجیکستان که در عهد پرزیدنتی رئیسی در حال خوب شدن بود چگونه خواهد شد؟ پادکستی رادیوی آزادی را می شنوید و من خرسند خرمف هستم. سیومی مای در ایران ثبت نام داوطلبان سر شد و روز سیومی ایون به پایان می رسد. به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی 28 ایون باید در این کشور انتخابات زود هنگام برگزار شود. در حالی که تهران در حال آماده شدن به این رخداد مهم سیاسی است، رسانه‌های کشورهای شریک همچنان در مورد تداوم روند سیاسی رئیسی گمانزنی می کنند. کارشناسان که از ویژگی‌های این روند را سیاست شرقی یعنی برتریت دادن به تقویت مناسبت با کشورهای همسایه می دانند. در چهارچوب این سیاست تهران در زمان ریاست ابراهیم رئیسی رابطه را با دوشنبه خوب کرد که شروع سال 2015 و پایین ترین سطح رسیده بود. روزنامه نگار و شرقشناس قاسم بیگ محمد در مصاحبه با آسیا پلوس می گوید در دوران حکومت سید ابراهیم رئیسی تاجیکستان و ایران رابطه خود را از صحیفه تازه شروع کردند. و با توجه به چالش های سال های اخیر تعریف قاعده های بازی را مشخص کردند که رعایت شدن آنها و با وجود نامدن مشکلات ضمانت داده شد. او تاکید کرده است که در دوران ریاست رئیسی مناسبات اقتصادی و تجاری نیز بین دو کشور بهبود یافت و زمینه های نو برای همکاری شکل گرفت که در دراز مدت نتیجه های مثبت خواهد داشت. تیمور عمروف پژوهشگر مرکز کارنگی در برلین حدس میزند که نزدیکی تاجیکستان و ایران در دوران رئیسی توأم افتاد و به شخصیتش ربطی نداشت. با گفته این کارشناس به احتمال زیاد تاجیکستان در پس منظر به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای تقویت رابطه خود با کشورهای همسایه اصرار داشت. علاوه بر این عاملهای ترسناک قبلی حمایت از نهضت اسلام تاجیکستان و فعالان مخالف تاجیک از سوی ایران دیگر قابل توجه نیستند، چون امام علی رحمان عملا همه صداهای مخالف را در داخل نابود کرد. از این روی به گفته عمروف نزدیک شوی با ایران از نگاه امنیت نظام دیگر خطرناک به نظر نمی رسد. نزدیکی تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل درباره همکاری شروع شد. طبق اطلاع جانب تاجیکستان، ایران آمادگی خود را برای جلوگیری از فعالیت اعضای سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی و افرادگرا در این کشور اعلان کرد. کارشناسان آن زمان میگفتند دوشنبه به دنبال این بود که ایران از حمایت حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دست بکشد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشینه ایران ماه سپتامبر سال 2021 برای اشتراک در سازمان همکاری شانهای به دوشنبه آمد. ماه می سال 2022 امام علی رحمان نیز با یک سفر جوابی به ایران رفت. این سفر یک هفته پس از آن صورت گرفت که ایران رسما افتتاح کارخانه تولید پهباد ابابیل 2 در تاجیکستان را اعلام کرد. با توجه به درگیری مسلحانه دوشنبه و بیشکک و حمایت نظامی فنی ترکیه از قرغیزستان، این عملکرد تهران به معنی حمایت مستقیم از تاجیکستان به نظر می رسید. ماه ایول سال 2023 ایران عضو کامل سازمان همکاری شانهای شد. این امر تنها پس از آن امکان پذیر شد که تاجیکستان نه تنها مخالفتش را پس گرفت، بلکه طلبگار عضویت ایران در این سازمان شد. در طول یک سال اخیر تماس‌های رسمی بین رهبران سیاسی تاجیکستان و ایران در سطوح مختلف در حال گسترش است. ماه نوامبر سال 2023 این دو کشور در مورد لغو نظام روادید توافقنامه امضا کردند که تا حالا اجرا نشده است. ماه ژانویه سال جاری رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی به ایران سفر کرد. در نتیجه این سفر 15 سند بین پارلمانی در زمینه تجارتی، اقتصادی و بشردوستی امضا شدند. قبلا کارشناسان به این اشاره داشتند که ایران در پس منظر فعال شدن ترکیه در آسیای مرکزی نوابسته از کمبود منابع با تشدید حضور خود در این منطقه ادامه می دهد. بندر چابهار یکی از ابزارهای مهم گفته می شود که تهران می خواهد آن را به مرکز بزرگ حمل و نقل کالا تبدیل بدهد. ما گفته پژوهشگر آمریکایی بروس پانر جانشین رئیسی تلاش خواهد کرد که مناسبات را با تاجیکستان تحکیم بخشد. ایران به دوستان زیاد نیاز دارد و نگرانیش از وضع افغانستان با تاجیکستان یکی است. گپ‌شوی روابط ادامه خواهد داشت، تخمین می‌زند پانر. ما گفته قاسم بیگ محمد نبود رئیسی به سیاست خارجی ایران تأثیر نظررسی نخواهد داشت، چون مسیر راهبردی سیاست خارجی تهران از سوی راهبر ایران تعیین می شود که چند مدت قبل از تغییر نیافتن آن گفته بود. تیمور عمروف می گوید بین کشورها تاجیکستان، ایران و روسیه سمت نو همکاری در زمینه تولید پهباد به وجود می آید که نشان دهنده تغییر نیافتن مناسبات پس از مرگ رئیسی است. روابط این دو کشور سال 2015 به پایین ترین سطح رسید. دوشنبه ایران را در حمایت از حزب نهضت اسلامی تلاش برای تبادلات دولتی و دامن زدن به جنگ شهروندی متهم کرد. رسانه های ایران مقامات تاجیکستان را به دزد دیدن پول تاجر ایرانی بابک زنجانی که در ایران به خاطر دزدی پول وزارت نفت بازداشت شده بود متهم کردند. بجز از مسئله هنید و زنجانی، موضوع قرض حدود 800 میلیون دلار تاجیکستان در نزد نیروگاه برقی آبی سنگتوده در دستور کاری رابطه دو کشور قرار دارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
این شکر خدا در وطن رسیدیم پیش فرزندادا. انا وقتی که با مهاجرت سفر کردم هم دخترچی من نبود، وازی اومدم راهگردان شده این یکم بار دیده استم شد.
رسیدن به دیدار نزدیکان بعد ماهای دراز غربت، لحظه هایی که عزیز بیگ بی صبرانه منتظر بود و به خود همین طور تصور میکرد. سلام بینندگان عزیز، قهرمان امروز روزگار مهاجر نانوای تاجیک عزیز بیگ اشرفی 35 ساله است که برای پیش برد زندگی اویلا در یکی از منطقه های دوردست روسیه خانتی منسیسک کار میکند.
من شلوگل خوجا در سودی هستم و تقدیمتون میکنم.
خرسندی ما مهاجران در امان است که وقتی که ساق سلامت کار کرده به نزدی فرزندو میوییم، از این ده دیگر روزی خوب و لحظه خوب خیال میکنم دیگر نیست. خداوند همه مهاجران رو ساق سلامت به نزدی فرزندوشون، خشتبارشون، اهل اویلشون به وطن برسانم.
از بیگ حالا هر ساعتی در نزدی اویلا و فرزندان بودنش را غنیمت می داند. زیرا بعدی به پایان رسیدن رخصتیش به نیژنی ورتوسک برمیگردد. منطقه‌ای که ده سال اخیر به مکان اساسی کار و زندگیش تبدیل یافته است. او کوشش دارد با اندک مبلغی که جمع کرده است بعضی کارهای ساختمانی را انجام دهد تا اینکه اویلاش بالاخره صاحب سرپناهی شود. در جریان صحبتی که با ازبیگ اشوروف در روسیه قبل از سفرش به وطن داشتم او نقل کرد، وقتی سال 2013 دوستان برای کار به نیژنی ورتوسک دعوتش نمودند او هیچ خیال نمیکرد که روزهای سرد و پر علم در پیش است. ازبیگ، از سال اولی که رفتید چه خاطرات در یاد شما مانده است؟
سال اولی که ما اومدیم در ماه دکبر 2013 من به اینجا آمدم. بعد از دو ماه، انیخترش 23 فوریه 2014 شد، همین واگن هایی که ما در جای خوب داشتیم آتش گرفت و همه اون با کلی با کمی آتش رفت. بسیار دردناک بود در این شب و روزی زمستان که مثلا سردی است از 50 بالای است. جوی خوب رو علال خصوص از دست دادیم. اوجت هایی که بود همه با کمی آتش رفت و همون بیگاه در معاشو را داده بودن با ما. همه منتظر بود که های صبح شود رفته و اینا بیشتر با بند روی میکدیم، ما مثلا با تلفن روی میکنن با بند روی میکدیم، منتظر دارم که صبح دمد و مردم رفته همه همون مبلغ هایی که گرفتگیان فیرستانم به تاجیکستان. بسیار هم نو آمده بودن، مبلغ هایی همون چیپه ها رو قرض گرفته آمده بودن، میخواستن همون کلی چیپه ها رو رای کنن، قرض ها رای کنن، ولی افسوس صد افسوس که همه اون مبلغ ها، همه اون حجت ها و چیوهی که بود همه با کمی آتش رفت.
حجت و مثلا دیگر چیزتون رو چیگونه برقرار کردید و بعد ناامید شدید، شاید خواستید برگردید به وطن؟
بله، هر کسی که حجت هاش رو از دست داد، مبلغ ها رو از دست دادن، بعد ما کوشش کردیم که راحت به وطن گیریم. با ما در اینجا کمک کردن، نماینده های سفارت تاجیکستان اومد با ما لباس آوردن، اونها هم به طرف نبودن، مثلا همش با خبر شدن، اومده با ما کمک کردن و همون اجازه نامه‌ای که با وطن است با همه آماده کردن و همه با وطن را.
بعد سال اول ناکامی در ملک غریبی و بازگشت به وطن، از بیگ دیگر باره قصد سفر به نیژنی ورتوسک را نمود با عزم قوی که این بار بختش اومد خواهد کرد و همین طور هم شد. تا اون دمه که مثلا شما صاحب اتاق شدید چه روزهایی رو پشت سر کردید؟
روزهای سخت بود روزهای اولی که اومده ما، مثلا در اینجا کرنی هست، خیلی پیکرنی کلام هست، ما کار میکنیم، ما در با اونجا بسیار آرد میاد، ما آرد پشتار میکردیم و مثل همه آرد میفرواردیم و دشواریش همین بود که خونوک بود، چقدر سرد که بود. ما همون لیمچه های ارده که هست حتی دست نمیدن اومد که ما همون رو برداریم، ایر خونوکی را همیاش بسیار دشوار بود و کار کردیم و مروری زمان از اینجا و از اینجا اومدن مدتی مثلا 10 سال شد که ما در اینجا کار میکنیم. بعدا دیدن شاید با اونها کاری ما پیسند آمد، شاید با نوکی همه این مسلمان ها با کارهای خود وفادار هستیم، صادق هستیم، اما اونها رو دیده شاید با ما باوری حاصل کردن و یک وظیفه پرمسئول با ما دادن. این شب روز ما مدت 1 سال و 8 ماه میشه که ما در این وظیفه پرمسئول کار میکنیم، همه این وجود میگوری است باوری کردن و ما کار و فعالیت را موفقی طلبات یعنی فیرما پیش میبریم.
حالا عزیزبیگ، جرایان کار و سری وقت و بدونی کم و کسی رسانیدن اینان به مردمی منطقه خود مختار خنتی منسیسک رو نظارت میکند. خب اول به تفصیل در برای کارخانتون، مثلا چقدر کارگر دارید و کار شما از چی عبارت است؟
اکثر از تاجیکستان است. زنها در اینجا با همون کارهای زنکی بلوچکا میکنن و پرشکا میکنن، سنبوسا میکنن، همون چکی از آرد می شود و مرد ها در اینجا خلیب می پزن. مرد ها خلیب و بلوشکه چی های اصلتیمیتر را زن ها بسیار کار می کنند و در اینجا بسیار راننده های بسیار داریم. ما 25 ماشین به هر منطقه همین خانتی منچسکی ما خلیب رای می کنیم و این یک با منطقه های رای می کنیم که مثلا به طرف سرگود رای می کنیم و دیگر طرف هایی که حتی با جاهای میروان که مثلا ساعتی همون میرفتگی از همین جای ما تا 2 ساعت فرق میکنن، همیشه کیلومترهای دور ما میفرستن خلیب رو و در اینجا مسئولیتی همین است که در دوش ما باید سری وقت همون با بیمارخانه ها، باغچه های کودکانه، با همه این ها سری وقت باید بوده رسانیم.
با گفته از بیک، در منطقه که آنها کار و زندگی دارند نه تنها سردیش با 50 و 60 درجه می رسد، بلکه نیم سال افتاب رو نمی بینند.
مثلا 6 ماه شب است، 6 ماه روز است، یک فرقیتی بلیش و دیگر فرقیتش همین است که اینجا 9 ماه زمستان است، برف همیشه برف است، 3 ماه تابستان کمی به مانند بهار می شود و تمام. و در یک چیش هیجان آور است، در یک فرقیتی بزرگش همین است که مثلا در تابستان افتاب از همین سومه براید و در همین سومه شینه و در زمستان باشد از این طرف می براید در این طرف می شینه. راستی بعضی انسان هایی که خودی من هم یکم بار که آمده بودم وقتی که زمستان بود بعدا بهار شد افتاب را از این طرف دیدم در هیجان آمدم. و چند پیش هم یک راننده اومد کار فعالیت میکرد، این راننده با من زنگ میزند که از بگ قیامت شد. من حیران شدم، تو میگم فوجیه روی دار با نقلاتی تو با خودی تو نه، میگه برو، میگه بیرون برو از کابینت ببین. میگم چی شد؟ میگه افتاب از این صبح اومد، قیامت شد. چرا که در ما مسلمان ها میگم که افتاب از این صبح پیش از قیامت این همراه که دریا داشته است. وقتی برون من دیدم، من گفتم تو آرام باش، بیا من تو رو میفهمم که منطقه ایجا خودش همین خیال است. باید در هیجان بود است که من چیکار کنم، گفتم باز این سو برون بود.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی نکن آن بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. راستی دوستان عزیز، من فکر میکردم که شاید در این گوشه روسیه که اقلیم خاص دارد و نه هر کس میتواند اینجا کارو زندگی نماید، برای عزیزبیگ و دیگر مهاجران حق مزد خوب میدهند. اما وقتی فهمیدم اینجا نرخ پتنت بلند و معاش کم و زندگی گران است، در حیرت افتادم. ضمناً از ماه ینوار امسال ارزش پتنت در خانتی منسیسک به بیش از 9000 روبل برابر گردید.
در اینجا نرخ پتن نسبت به دیگر منطقه ها ترقیه داره. ما در یک ماه 7055 روبل می سپوریم که نسبت به دیگر ولایت ها خیال میکنم که بسیارتر است.
چرا اینقدر بلند است؟ مثلا اونجا بود هواش خنک است، مشکل است فعالیت کردن، اما پتنت نرخش گران.
در اینجا همه چی بسیار قیمت است. مثلا بازارهای اینجا نهایت گران است همه چی، چی از جهت لباس، چی از جهت خوراک، نهایت قیمت است در اینجا. مثلا بینید یک، اگر شما بیاید به بازار دروید یک تا تربوز خریده ای بازار بروید، همه به طرف شما نگاه میکنه که ایکی باشه که تربوز خریده. مثلا یک تربوز شما میتونید با 1500 تا 1600 روبل خرید که با دیگر جاها ما خبردار میشیم میبینیم مثلا یک کیلوی وای 39 روبل و 38 و هر گونه رقم و نرخ دارد. در اینجا مثلا قیمت است. یا که یک پمیدار بگیرید شما مثلا یک کیلوی و 450 تا 500 تا نرخ دارد. گمان من همین است که تا اینجا آمدن چند دست رو میبیند، همون صاحب کارا شاید تا این آمدن به اینجا رسیدن 4 دست 5 دست رو بیند و هر یکی اونها در بالاش رس خود خود رو زم میکنند. تا این منطقه ما آمدن همیشه گران میشه، چون که در این منطقه ما شرایط نیست که مثلا زیراعت بکنند، برآمدن مثلا پمیدار رو بوده این دیگر چیه که لازمی است در صحراها بکنن، چون اینجا همیشه زمستان است، برف است. از این خاطر همه چی نهایت قیمت است و پتین هم در برابر همی بالا رفته است.
اما معاشتون شاید بلند باشد؟
معاش هم گمان میکنم که همه جایی در همیشه بروز قریب که یک خیله هست است. ما در اینجا به ما مبلغ 70,000 روسی میدیم به ما معاش.
خب پس چگونه شما بسامد میکرد؟ برای شما میرسد اونقدر خرج و خراجات که گران باشد در اونجا؟
در اینجا از صرفه‌کاری استفاده میبری، مگر تو اگر 70,000 تو بروی تربوز خری و پمیدار خری، تو همون فقط یک تربوز و پمیدار و پتین و مثلا جای خوب دیگه چیو میرسد و همون در اینجا صرفه کارا میکنی. در اینجا تنها اکثریت مردم بسیار گوشت میخرن، گوشت در اینجا سودای گوشت نسبت به تمام محصولات زیاد است. بینید که چون که سرد است، اما ما چی مبلغی که است مثلا بیشتری رسخات همون پرادوکت همونه، ما بیشتر گوشت میخریم. همه این منطقه بیشتر گوشت میخرد که مثلا از خونکه اینی باشد در این سردی ها.
خب ببینید، در حالی که هوای این منطقه سرد و نرخ و نوایش بلند است، پس چرا شما برای کار و زندگی به دیگر گوشه های روسیه نمی روید؟ چی شما رو در اینجا داشته استود است؟
سببش آن است که اول یا اولین مراتبه که ما به اینجا آمدیم، در اینجا به قول آموخت شدیم، رفیقای زیاد پیدا کردیم، شناسای زیاد است در اینجا و با قولی مثلا ماست که درخت در یک جامعه سبزد. و ما مدتی 10 سال، زیاده از 10 سال شد که در اینجا کار فعالیت کردیم، دیگر به همین منطقه به همین اقلیم عادت کردیم. میدونیم که همیشه برف است، میدونیم که سرد است، دیگر همین عادت شده است و به همینجا دیگر کار فعالیت کرده گشتیم.
اونه که مثلا قربی روبل پایین آمده است و کجا مثلا به درآمد شما هم تاثیر رسونده است و برای فرستادن پول به وطن کم شد؟
این قربی روبل، بله این قربی روبل به تمام مردم مهاجر و خصوص زیان خود رو میرساند وقتی که پس شد. و همه اکثریت تاجیکان که بامید از مهاجران هستند، این یک ضربه سخت است. و در اینجا این قربی روسی مهاجران تنها دو آرزو دارند، گمان من همین است. مهاجر نیست که گمان میکنم این دو آرزو رو نداشته باشد. یکی اش با وطن رفتن، دویوم اون که قرب روبل بلند شدن. وقتی که قرب روبل بلند میشه، نهایت مهاجران شاد میشوند، این آرزوی دیرینه است. با مثل میگویند که چخیلی که در خدمت وقتی که خدمت حربی میکده میگویند سرباز نیست که آرزوی جنرال شدن رو نداشته باشد. از این سبب من گمان کردم که مهاجر نیست که همین دو آرزو رو نداشته باشد، یکی به وطن رفتن، دیگری قرب روبل بلند شد. نهایت خرسند میشوند مهاجران.
خب شما 10 سال عمر خودتون رو در هجرت گذروندید، پس با اون معاشی که گرفتید و میگیرید تو این مدت چه کمبودیاتون رو توانستید در وطن حل کنید؟
در سالوی اول آمده کار فعالیت کردیم، رفتیم خانه دار شدیم، آیله دار شدیم. بعدا باز آمدیم رفتیم همین طبعا یک قطعه زمینی خورده گرفتیم برای خانه کردن و همین مراتبه آخیر رفته همون رو یک بلو پوش کرده و همون یک خانه پوشاندیم، کمان دادن برای زندگی مستقلانه.
یعنی همین قدر کار خونه تون هم حالو کامل نیست نه؟
ده ده حالی ولی حالی کامل نیست و پرگی کامل نیست. یاروی کشک میگن، از بعضی ها جاد زینی میگن یا برن یا برکش میگن. اما خیلی انداخته ما دو در خونه یک کلیدار انجام خونه و دکدان خونه هم خیلی گذاشتیم و خونه کلام حالی ساختگی نیستیم. گردون هم بویای
بله فکر میکنید باز چند سال دیگر برای شما لازم میآید که در غربت بگذرونید تا توانید که یک خانه خود رو به طور کامل بنیاد کنید؟
اگر این نرخ نوا همی خیلی باشد و قرب روبل روسی هم پس باشد، در 10 سال یک شکل دو باشیم، باید 10 سال دیگه در کار که یک خانه بلند کنیم. اگر همی شکل و رفتار و رسخادای زیاد در اینجا و پتین بلند و خوب بیرو بل پس باشد، باز 10 سال دیگر خدا خواهد باید خانه میکنید.
خب شما فکر میکنید در شرایطی که حالا کار و زندگی دارید میارزد که از نزدیکان و جگربندانتون اینقدر سالهای طولانی دور باشید؟
نه، در اینجا برای ما بینید که به هر یک مهاجر یک درد است، از وطن دور، از یار و رفیق و فرزندها دور، این یک درد است. بینید خودی من ولی دختردار شدم، دختری من علکه راه گردان شده است، من رو ندیدم چون که من 1 سال و 8 ماه می شود که در این فدراسیون روسیه هستم و دختری من 1 سال و 4 ماه شده است علکه راه می گردد، من رو ندیدم. این اگر ضربه است، این یک نهایت به هر یک مهاجر درد آور است، لیکن پوش در برابر همون قد درد و رنج است ما باز یک تبسم میکنیم، باز یک لبخند میزنیم، با زندگی دل ما گرم میکنیم، با زندگی از زندگی ناامید نیستیم. میگم پایان شب سیاه سفید است، آینده انشاءالله امید داریم که روز خوب میشه.
یعنی با اون میتونیم بگویم که پشت هر یک خنده شما درد میسته؟
بله بله، هر پشت هر یک خنده درد هم که ایستد، ما اون درد رو با لبخند خود پنهان میکنیم تا که نمایان نشود اون درد خود.
ازبک میگوید در هجرت پستی و بلندی های زیادی را دیده است، اما هر گاهی که مرگ هموطنی را در غربت میشنود به مثل هیزم تر میسوزد.
بسیار غمگین میشم در آن حالت هایی که مثلا مهاجران در اینجا میفوتند. بینید مرگ حق است، کسی از مرگ گریخته نمیتواند، لیکن در غریبی آنمو مرگ دو چند به خود وزبینی ها دارد، دو چند با خود علم دارد، دو چند با خود درد و مشقت زیاد دارد. چیلی که همه آقا هستن از رسانه ها روز هر بینید یکی از بیماری میافتد، یکی بینید از آشانه های بلند، بینید یکی به صدمه دوچارش، به هر یک چی مرد به خودش سبب دارد، لیکن در اینجا بسیار علم آور است. وقتی که وفات میکنن یک سرگذشت را نقل میکنم، یک با یک مادر با خوردم، او یک تا پسر داشت، چند دختر داشت لیکن در آخر یک تا پسر داشت و او نقل کرد که وقتی که من در حولی هم پسرم راه گردان شد، من خورای اولیده که می برومد اتو از ریشه هایش کنده می گرفتم، از ریشه هاش با که در مثلا پای فرزندی من همون خور نخلد، اون رو همیشه با مثل گوهره که چشم نگاه کردم و بخچه می بودم هوچ کرده می بودم هوچ کرده می واردم. و من ندانستم میگه وقتی که اون با فدراسیون روسیه آمد بعد از بابولیغ رسیدن در اینجا از دست او باشان با او 18 کرد زدن با دیل و جگری او 18 کرد زدن با او زن میگیریست که من ندانستم که حتی من خور رو اجازت نمیدادم که با پای او خلد همیشه او رو میگو میکردم. اما صد افسوس که من ندانستم که جگربندی من رو در جگرش با 17-18 کرد میزنن. گفته اون میگیریست بسیار این دردوار از همین جهت بسیار من خود رو ناراحت حس میکنم که وقتی که در میشنوی کسی وفات کرده است همینش بسیار دردوار است برای من. در و در این موضوع میخوام یک شعری هم بگویم. میگوید که شاعر میگوید که افسوس که در این دشت و بیابان مرده، افسوس که در این دشت و بیابان مرده، دور از وطن و خیش و تباران مرده. یک پارچه خط نویس، یک پارچه خط نویس با یاران قرین، در خط بنویس، در خط بنویس که ما پرارمان مرده.
خب بله خیلی سخت است، ولی با این همه امیدواریم که همه شما مهاجران عزیز زنده و سلامت باشید و با تن صحت به وطن برگردید و بزرگ شدن فرزندتون رو. دوستان عزیز فکر میکنم عین مدعا است که برنامه رو با این مصرع ها به پایان ببرم. رد اسپید بادا ای مسافر، نشو در خاک غیر آزرده خاطر. شنیدم من ز مادر که همه گفت ترحم کن خدایا بر مهاجر.
چند وصف پرد میکنم در حسن از آن بالاتری، ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری. چند وصف پرد میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری. از می همی تماشا کرده ای، آهنگ سرا کرده ای، حزمی تماشا کرده ای، آهنگ سرا کرده ای، جان و دل ما برده ای، این از تو رسم دلبری، جان و دل ما برده ای، این از تو رسم دلبری، ای چهره زیبای تو رشک بوتان یازری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری، ای چهره زیبای تو رشک بوتان یازری.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات انتظامی تاجیکستان به تحقیق حادثه پرداختند که در ولایت سوخت سر و صدای زیاد برپا کرد. تنها در سه ماه اخیر درباره کشته شدن اعضای دست کم چهار عائله در شهر کنبادام گزارش رسید. مقامات و پیوندان قربانیان حادثه را تصدیق میکنند، اما انگیزه کشتار ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. از جمله در دهه سنجزار شهر کنبادام شب 28 به 29 می 6 عضوی دو عائله کشته شدند. یک عائله کشته شده تاجیک و خانواده دیگر قرغیز هستند. در حالی که انگیزه یا سبب کشتار را تا به حال مقامات انتظامی رسما شرح نمی دهند، ساکنان منطقه و بعضی از پیوندان در صحبت های بدون ثبت گفتند که از خانه کشته شده ها مبلغ و دارایی گم شده است. رادیو آزادی فعلا به وزارت کارهای داخلی در این موضوع نامه نوشته است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را اعلام خواهیم کرد. کشتار دو خانواده در یک شام و در یک دهه، در حالی است که از این پیش اعضای چند خانواده در دهه های دیگر کنبادام به طور مرموز کشته شدند. مقامات درباره آنها نیز معلومات مفصل نمی دهند. این وضع بسیاری از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت کاری در روسیه و کشورهای دیگر هستند نگران کرده است. با حرکت نیروهای اسرائیل به درون شهر رفح در جنوب نوار غزه، پرزیدنت آمریکا گفت که سازمان حماس دیگر قدرت حمله های بزرگ را به اسرائیل ندارد. جو بایدن همزمان یک طرح سازش آتش‌بسی را اعلان کرد که به قول او بر اساس پیشنهادهای اسرائیل تهیه شده است. حماس محتوای سخنرانی بایدن را مثبت شمرد. یکی از یاوران نخست وزیر اسرائیل گفت که طرح پیشنهادی ناقص است، ولی برای پایان دادن به جنگ در غزه میپذیرند. سربازان اسرائیل پیشتر راهروی فلادلفی، یک منطقه استراتژیک را در غزه در نزدیکی سرحد با مصر تحت نظارت گرفتند. تفصیلات این گزارش را در ادامه برنامه میشنوید. رئیس پارلمان گرجستان شلوا پاپواشویلی قانون را درباره شفافیت تأثیر بیرونی که مخالفانش آن را به قانون اگنت‌های خارجی روسیه مانند میکنند امضا کرد. پارلمان گرجستان در پی یک رأی‌گیری ویتای پرزیدنت این کشور سلام زوروباشویلی را به قانون مذکور بیکار کرده بود. این قانون بحث برانگیز را که باعث به اعتراض‌ها در گرجستان و مخالفت سازمان‌های حقوقی شده است، روز 14 می وکیلان پارلمان گرجستان پذیرفته بودند. بنا به این قانون، سازمان‌های غیر دولتی و رسانه‌های در گرجستان اگنت خارجی اعتراف می‌شوند که بیشتر از 20% درآمدشان از خارج است. ناراضیان آن را تقلید به قانون اگنت های خارجی در روسیه دانستند. اداره مسلمانان ازبکستان سخنرانی امام های مساجد این کشور را در شبکه های اجتماعی محدود کرده است. این نهاد روز 27 می با فرستادن آگاهی نامه امام ها را در ازبکستان وظیفه دار کرده است که به شبکه های اجتماعی ندرآیند و نوشته و نوارهای دیگران را در اینترنت نپسندند. در پیام صوتی معاون امام خطیب شهر تاشکند ارگش رستموف آمده است: وظیفه نوبتی ما وارد نشدن به شبکه های اجتماعی است. ما این را سخت نظارت میکنیم. این به آنهای هم دخل دارد که حج میکنند. همچنین نباید زیر نوشته در شبکه های اجتماعی لایک گذاشته شود. امام یکی از مسجدهای تاشکند به شرط فاش نشدن نام گفت که منع وارد شوی آنها به شبکه های اجتماعی نقض آزادی بیان است. پیشتر از امامان و معاونان آنها در ازبکستان طلب شده بود که شناسنامه های خارجیشان را بر ریاست معنوی مسلمانان این کشور سپارند. سبب این تصمیم نیز شرح داده نشده بود. قرمانقل زولوشف از مقام دادستان کل قرغیزستان استعفا داد. از سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان اسکد الگوزوف در صحبت با رسانه ها گفت که زولوشف با خواهش خود از مقام رفت. به قول او استعفای دادستان کل قرغیزستان را پارلمان کشور بررسی میکند. زولوشف از ماه اکتبر سال 2020 دادستان کل قرغیزستان بود و از سال 2000 در مقام دادستان این کشور کار کرده است. در سالهای 2015 و 2020 از حساب حزب جمهوری آتاژورد وکیل پارلمان قرغیزستان نیز بود. زولوشف همچون دادرس مشهور است که بعد از تظاهرات سال 2012 در شهر بیشکک سه سیاستمدار را با شمول پرزیدنت حاضره قرغیزستان صادر جباروف یا ژاپاروف سفید کرده بود. و دادگاه در ولگاگراد قرار کرده است که یک شهروند تاجیکستان به نام صمیم رحمانقل از روسیه اخراج کرده شود. مقامات او را به تبلیغ LGBT یا همجنسگرایی متهم می‌دانند. به اطلاع طرح کاوکاز ریالی یک بخش رادیو آزادی، شهروند تاجیکستان پس از 15 شبانه روز حبس ماموری از روسیه رانده خواهد شد. طبق مواد پرونده رحمانقل گویا در شبکه اجتماعی فکانتکت با نشر عکس‌های خود خدمت رسانی شهوانی را پیشنهاد کرده است. مفتشان گفتند اعلان شهروند تاجیکستان به شکل مناسبت های جنسی غیر عنعنوی، جلب رابطه و افسردگی های جنسی غیر عنعنوی، اظهار توجه به چنین مناسبت ها یا تغییر جنس روانه شده است. صمیم رحمانقل گویا در دادگاه گناه را به گردن گرفته، اما بر اساس بند 51 کنستیتوسیون روسیه از دادن شاهدی علیه خود دست کشیده است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات انتظامی تاجیکستان به تحقیق حادثه پرداختند که در شمال تاجیکستان سر و صدای زیاد برپا کرده است. تنها در سه ماه اخیر از کشته شدن چندین عضو دستکم 4 آیله را در شهر کانوادان مقامات و پیوندانش تصدیق میکنند، ولی انگیزه کشتار ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. در دهه سنجیزار شهری کانیبادام شب 28 به 29 می 6 عضو دو آیله کشته شدند. یک خانواده کشته شده تاجیک و خانواده دیگر قرغیز بودند. مقامات از این واقعه رسما خبر ندادند. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی، آیله تاجیک از مادر و دو فرزند عبارت بوده است. از آنها محبوبه احمدوی 38 ساله، نازنین احمدوی 17 ساله و دمیر احمدوی 14 ساله نام میبرند. پیوندانش گفتند که آنها را دفن کردند و در جسمش علامت کشتاری مجبوری را دیدند. محبوبه احمدوه در بیمارخانه دهش پرستار بود و فرزندانش مکتب خوان بودند. شوهرش بهادر احمدوف آن هنگام در روسیه قرار داشته است. مکرم احمدوه خوشدامنی محبوبه احمدوفه میگوید:
وای کدون قتل بابا خودی بلوم، وای بلوم بلوم گل بلوم گل بلوم، وای اچان مردو، وای تو رفتن صدقه گفت
از آیله کشته شده قرغیزتبارها زلخا ابراهیموی 54 ساله، دادرش عبدالفتاح ابراهیموی 47 ساله و قربانگل ابراهیموی 46 ساله نام میبرند. در آن شامی حادثه سه کودک عبدالفتاح ابراهیمو و قربانگل ابراهیموی نیز همراهشان بوده است. آنها زنده ماندند و گفته همدهگانش، اکثر پیوندان این خانواده در قرغیزستان زندگی میکنند. زلخا ابراهیمو و معاون مدیر مکتب دهه سنجیدزار بود. این مکتب را اساساً طالب علمان قرغیزتبار میخوانند، ولی فعلا در مکتب نه معلمان و نه طالب علمان مشاهده میشوند. نوردین چولداشف یک ساکن قرغیزتبار همین دهه سنجیدزار میگوید:
مدن نوام قایسی نمگر دیاگنوز قویشتیم بلیم ینده.
سببش را چی فکر کنم حیرانم. برای چی هم تاجیک و هم قرغیز را کشتند؟ این به عقل راست نمی آید. یا قصاص داشت، یا آنها از آیله بای بودند، یا یگان سببی دیگر دارد. نمیدانم. فکر کرده دیوانه شده ایستادم.
یا بای می، یا باشقه وریانت لرمی.
در حالی که انگیزه و یا سبب کشتار را تا به حال مقامات انتظامی رسما شرح نمی دهد، ساکنان منطقه و برخی از پیوندان در صحبت های بدون ثبت گفتند که از خانواده کشته شده ها مبلغ و دارایی گم شده است. رادیو آزادی فعلا به وزارت کارهای داخلی در این موضوع نامه نوشته است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را نشر خواهیم کرد. کشتار دو خانواده در یک شام و در یک دهه در حالی است که چند ماه اخیر دست کم اعضای 4 خانواده در دیگر دهه های کنیبادام به طور مرموز کشته شدند. مقامات درباره آنها نیز معلومات مفصل نمی دهند. این وضع بسیاری از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت منطقه قرار دارند نگران کرده است. آنها و ساکنان این منطقه خواهش دارند که مقامات عاملان قتل ها را هر چه زودتر افشا و بازداشت کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
با حرکت نیروهای اسرائیل به درون شهر رفح در جنوب غزه، پرزیدنت آمریکا گفت که سازمان حماس دیگر قدرت حمله های بزرگ را به اسرائیل ندارد. در این باره من شالوگل خواجه گزارش می دهم. جو بایدن همزمان یک طرح سازش آتش بس را اعلان کرد که با قبل او بر اساس پیشنهادهای اسرائیل تهیه شده است. گروه تندروی حماس محتوای سخنرانی بایدن را مثبت شمرد. یکی از یاوران نخست وزیر اسرائیل گفت طرح پیشنهادی ناقص است، ولی برای پایان دادن به جنگ در غزه میپذیرند. سربازان اسرائیل پیشتر راهروی فیلادلفی یک منطقه استراتژی را در غزه در مرز با مصر تحت نظارت گرفتند. عملیات در رفح سبب مرگ غیر نظامیان و به شدت کاهش یافتن کمک‌های بشری شد. میلیون نفر این شهر را ترک کردند، آنهایی که موهای اول جنگ به خانمان شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت
وقتی آن است که این جنگ تمام شود.
وی سازش آتش بس سه مرحله‌ای را پیشنهاد کرد که به قبل او اسرائیل آن را قبول دارد.
اسرائیل پیشنهادهایش را کرد. حماس میگوید سازش آتش بس میخواهد. این توافق یک امکانی است که ثابت کنند واقعا همین را میخواهند.
در مرحله اول جنگ باید برای 6 هفته متوقف شود. در این مدت نیروهای اسرائیل باید از محله های سرحالی بیرون شده صدها اسیر زندانی فلسطینی را آزاد کنند. در عوض حماس گرفتگانان مجروح، زن و پیرانسالان را رها سازد. اسرائیل باید بگذارد که شهروندان فلسطینی به خانه هایشان برگردند و کمک های بیشتر وارد شود. در مرحله دوم نیروهای اسرائیل باید به تمام از غزه بیرون شوند و در عوض حماس تمام گرفتگانان باقی مانده و بزرگ اسرائیل را آزاد کند. اگر مذاکرات از 6 هفته هم زیادتر شد، سازش آتش بس باید بر جای ماند. در مرحله سوم و نهایی برقرار سازی غزه باید آغاز یابد و تمام جسدهای گرفتگانان هلاک شده را به اسرائیل برگردانند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت
مردم اسرائیل باید بدانند که این پیشنهادهایشان در آینده هیچ خطری به امنیت آنها ندارد، زیرا در 8 ماه گذشته نیروهای حماس را به هم زدند.
اگرچه بایدن طرح نو را برنامه نو فراگیر نامید، آن از برنامه های پیشین فرق ندارد که اسرائیل آنها را نپذیرفته است. یکی از یاوران نخست وزیر اسرائیل گفت طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا را برای پایان دادن به جنگ در غزه میپذیرند، اگرچه به گفته او طرح ناقص است و به تحریر احتیاج دارد. قبلا نخست وزیر اسرائیل گفت تا زمانی که حماس را نابود نکند جنگ تمام نمیشود، و چنین گفته بود:
من آماده تسلیم شدن نیستم. تا زمانی که در این جنگ به تمام هدف ها نرسیم آماده پایان دادن آن نیستم.
بلافاصله بعد از سخنرانی جو بایدن، دفتر نخست وزیر اسرائیل با نشر یک بیانیه گفت طرح مذکور اجازه میدهد اسرائیل تا زمان محو قدرت نظامی و اداری حماس جنگ را ادامه دهد. سازمان حماس در یک بیانیه گفت محتوای سخنرانی بایدن را مثبت میشمرد. جنگ اسرائیل و حماس از 7 اکتبر سال 2023 ادامه دارد. آن روز جنگجویان حماس با حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشتند و 240 کس دیگر را گرفتگان گرفتند. مخومات فلسطینی میگند در عملیات اسرائیل در نوار غزه تا کنون بیشتر از 35,000 نفر کشته شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه در سلواکیا بعد از 2 ماه تحقیق حضور یک شهروند تاجیکستان را در این کشور اروپایی خطرناک دانست. در این باره من شادمانیتیم گزارش می دهم. با گزارش آژانسی تاسر، مرافعه دادگاهی زاده تاجیکستان روز 30 می برگزار شده، گمانهای پیشینه شورای امنیت سلواکیا و مقامات مهاجرت این کشور را در باره خطرناک بودن او تصدیق کرد. اسم، سین، جزئیات دیگری وابسته به شخصیت این مرد تاجیک نشر نمی شود. مقامات در تاجیکستان هم در این مدت هیچ گاه در باره این مرد و بازداشتش خبری نشر نکردند. از آغاز مقامات سلواکیا تنها گفتند که این شخص سال 2022 زمانی هجوم روسیه به خاک اوکراین از آن کشور در میانی انبوه پناهجویان به سلواکیا رفته و درخواست پناهندگی نمود. بر اساس اطلاع محدودی که از زبان مقامات وزارت امور داخلی سلواکیا ماه مرد نشر شد، این مرد تاجیک در اوکراین حق اقامه داشت. وزیر کارهای داخلی سلواکیا 25 مارس امسال این شهروند تاجیکستان را عضو سازمان همکاری داعش نامیده گفته بود که او برای گرفتن پناهندگی به مقامات سلواکیا مراجعه کرد ولی پاسخ رد گرفت. تاثیر با تکیه به دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی سلواکیا روز 31 می نوشت قرار مقامات مهاجرت درست و قانونی ارزیابی شده است. وزارت گفت دادگاه معموری منطقه کوشیتسه روز 30 می قرار کرد که به مرد تاجیک در خاک سلواکیا پناهندگی داده نشود. با او استرداد تهدید میکند و تا آن زمان در بازداشتگاه نگهداری میشود. معلوم نیست این مرد در دادگاه به حمایت خود چی گفته است و تا کجا او در جریان مرافعه به وکیل دفاع دسترسی داشت. معلوم نیست چه شماره از شهروندان تاجیکستان در سلواکیا به سر میبرند، ولی ماه ینوار سال 2024 هم دادگاه در این کشور اروپایی پرونده یک شهروند دیگر تاجیکستان را بررسی نمود که قبلا در اوکراین میزیست. امریدین خولمرادوی 37 ساله ماه فوریه سال 2022 هنگام گذشتن از سرحد این کشور به سلواکیا دستگیر شد، ولی تحقیق دادگاه و مقامات تفتیشی ثابت کرد که خولمرادوف تنها برای انتقاد آشکار از حکومت تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی و ناراضیتش از سیاست امروزه دوشنبه با برانگیختن کینه و عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی گمانبر دانسته می شود. دادگاه ماه ینوار خولمرادوف را از حبس آزاد کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 2 ایون در یک نشست امنیتی در سنگاپور از چین انتقاد کرد و این کشور را متهم نمود که برای برهم زدن کنفرانس صلح ژنو به مسکو مدد میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. قرار است کنفرانس جهانی ژنو درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین بعد از تقریبا 2 هفته برگزار شود. حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 آغاز شد. زلنسکی تاکید کرد که روسیه میخواهد از نفوذ چین برای خلل‌دار کردن کنفرانس صلح ژنو استفاده کند. مایه تاسف است که کشوری بزرگ، مستقل و قدرتمند مانند چین ابزار در دستان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است، افزود او. پیشتر وزارت کارهای خارجی چین با اشاره به دعوت نشدن روسیه به کنفرانس صلح ژنو گفته بود این نشست انتظاری های پکین را برآورده نمی کند و بنابر همین چین در همایش شرکت نخواهد کرد. این بیانیه همچنین نتیجه های کنفرانس را زیر سوال برده بود. زلنسکی می گوید کرمل کشورهای دیگر را با ابزارهای از جمله قطع صادرات محصولات کشاورزی، کیمیایی و افزایش نرخ انرژی تهدید کرد تا از شرکت آنها در کنفرانس صلح ژنو پیشگیری کند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید کنفرانس صلح ژنو بر 3 نقطه توجه خواهد کرد: امنیت هسته‌ای، امنیت غذایی و بازگرداندن کودکان ربوده شده اوکراینی از روسیه. قبلا دادگاهی بین المللی گاگا اعلان کرده بود که قرار بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به اتهام اشتراک در ربودن کودکان اوکراینی صادر کرده است. طبق معلومات ارتش اوکراین، روسیه 16 هزار کودک اوکراینی را ربوده، آنها را مجبوری به خاک روسیه کوچانده است. ولادیمیر زلنسکی هشدار داد که وقت می‌گذرد و این کودکان دور از خانواده در قلمرو پوتین طوری کلام می‌شوند که به سرزمین مادری خود نفرت می‌ورزند. رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید حداقل 104 کشور در سطح بالا در کنفرانس صلح ژنو شرکت خواهند کرد. او همچنین از آماده نبودن برخی از کشورها برای شرکت در این کنفرانس تنقید کرد و از جامعه جهانی خواست در این همایش اشتراک گسترده داشته باشند.
قانون من کرده است، اما در تاجیکستان به نابالغان سیگار می فروشند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در تاجیکستان قانون فروش سیگار و محصولات تنباکو را به افراد زیر سن قانونی یعنی شخصان تا 18 ساله من کرده است. اما یک آزمایش اجتماعی رادیو آزادی نشان داد که این مقررات در تاجیکستان به طور گسترده زیر پا می شود. این آزمایش 31 می در روز جهانی بدون دخانیات یا تنباکو انجام شد که نتیجه های آن مایه نگرانی است. به نوجوانی 15 ساله مقدار پول داده و به چندین فروشگاه روان کردیم تا ببینیم که آیا به او سیگار می فروشند یا نه. این نوجوان به 5 مغازه و فروشگاه درآمد. 2 مغازه سیگار نداشتند، اما 3 مغازه دیگر حتی سن و سالش را نپرسیدند و به او ناسو سیگار فروختند. وقتی که نوجوان با قوطی سیگار از فروشگاه بیرون شد، یعنی مکالمه خبرنگار با نوجوان.
چند سال ده؟
15 سال. 18 آخر.
نگفت که چی با میخری؟ تو مایده ای کلونی چی نگفت؟
هیچ نگفت.
بس که فروخ؟
ها.
اگون گفت نزده؟
نه.
18 سال اگر چک داده؟
چکم. نزده چی داده که چک گریف نامو جمعون ده.
قانون درباره محدود نمودن استفاده از محصولات تنباکو در تاجیکستان فروش دانه سیگار را قطعا منع کرده است، اما آزمایش نشان داد که حتی به نوجوانان آزادانه سیگار دانه ای میفروشند. برخلاف صحنه ای که آزمایش نشان داد، فروشنده ها در نزد دوربین معمولا میگویند که به افراد نابالغ سیگار نمیفروشند. حسن ظریف فروشنده یک مغازه در دوشنبه گفت که موافق قانون فروختن سیگار به سن سالی که از 18 پایین است من است.
ما вообще не мефушим. 18 було. Сини сол паспорт и метавна маълумот дека ки мо шахсият ба сини сол чи да се ги са 18 сола аст ю не. Меган ки калонуро и ка диро и ка тагоимро и ка дбайро и ка меган не ки мо не мефушим. Мегем брај рај мо касе ки рај мо кана хамура бу биа.
Масулани вазарати тандрусти мегуянд барај пешгири аз фуруши танбаку ба афроди зери сини канони карҳои зиёди ра дар миёни мардум аз ҷумла фурушандаҳо ва марказҳои тафреҳӣ انجام میدهند. سفرعلی عبدالله کارمند مرکز طرز تشکل حیات سالم وزارت تندرستی میگوید
ما در این سم از جانب وزارت تندرستی و مرکزهای آن کارهای مفهومی در تمام فروشگاه ها گذرانده می شود، آگاه کرده می شود که در بین نابالغان فروختن تماکو منع کرده شود. در حالتی که مثلا آنها دیده و دونسته به چنین کردار دست میزنند، یعنی که به نابالغ تماکو میدهند، از جانب ساختارهای قدرتی به جوابگاری کشیده می شوند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید آمار جداگانه موردهای فروش تنباکو به نابالغان را ندارد، اما این نهاد میگوید پس از قبول قانون زیاده از 15,000 پروتکل برای ویران کردن مقررات آن ترتیب داده شده است. متخصصان از ناس و سیگارکشی دور نگاه داشتن افراد نابالغ را خیلی مهم میدانند، زیرا از نظر آنها این امر میتواند آغاز مشکلات دیگر از جمله اعتیاد به مواد مخدر هم شود. محمد رحیم ملخف مدیر مرکز ملی نظارت و پیشگیری نشمندی وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید آنها با هدفهای خاص در این بخش کار میکنند.
مرکز ما برای چی در سمت پیشگیری تماکو و کار فعالیت میکنیم؟ به همان مقصدی که در بسیار موارد همین سوء استعمال مواد نشادار از استعمال مواد تماکو سر میشود. یعنی همین بیشتر همون جوانان نورسونی که از مواد تماکو استعمال میکنند، بعد در آخر اومده به مادهای دیگری سخت تاثیر از کلیان و دیگر چیز، بعد اومده به مادهای مثل نشادار دست میزنند.
سازمان ملل متحد میگوید در سالهای اخیر تعداد مصرف کنندگان سیگار الکترونی در میان نورسان 13-15 ساله در جهان به طور چشمگیری افزود و 37 میلیون نفر را تشکیل میدهد و شمار کودکان نظر به بزرگسالان بیشتر است. یک تحقیق مشترک سازمان بهداشت جهانی و وزارت تندرستی تاجیکستان نیز نشان داده که بیش از 10% اهالی تاجیکستان تنباکوی بی‌دود و همگی 4.8% تنباکوی دوددار میکشند. درصدی از همه بالا در میان مردان 39-69 ساله است که برابر با 33.2% بوده است. اما این تحقیق شماره نابالغانی را که تنباکو مصرف میکنند به طور جداگانه نشان نمیدهد. تاجیکستان سال 2011 قانون درباره محدود نمودن استفاده از محصولات تنباکو را تصویب و فروش استفاده آن را در جایهای جمعیتی حتی در وسایل نقلیه شخصی که در آنها افراد تا 18 ساله حضور دارند منع کرد. صرف نظر از محدودیت ها در قانونگذاری و فروش محصولات تنباکو از جمله سیگار و ناز، وقتهای اخیر شماره جوان هایی که از سیگار های به اصطلاح الکترونی استفاده می کنند افزوده است که قیمتی آنها از 50 سومانی به بالا
تا 250 و 500 سومانی است. متخصصان وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند که اندیشه این که سیگارهای الکترونیک کم ضرر و بی‌ضررند دروغ بیش نیست و حتی در برچسب این سیگارها نوشته شده است که استفاده آن شما را به نیکوتین معتاد یعنی وابسته میکنه. سازمان ملل متحد میگوید که سالانه در جهان 8 میلیون تن در نتیجه استفاده از تنباکو میفوتند و 1.2 میلیون آنها بر اثر استفاده دود تنباکو از محیط اطراف میمیرند. اما این نهاد تنباکو را بزرگترین عامل مرگ های در جهان میداند که قابل پیشگیری است.
آه فریاد از این دل تنگی که با من زهره تنهایی داد، و از عشقی فیره باکی مرا دم به دم باده ی رسوایی داد. آه بدی سری تو مادر جان، این جهان مویه ی آزارم شد، با خدا دستی تو آید آمدم اندر این عمر مددگارم شد. مادرم کاش سری سختم را سری زانوت کمه بگذارم، به تو من گم شده بود در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم، به تو من گم شده بود در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم.
سیاست پادکست رادیوی آزادی.
پس از مرگ ابراهیم رئیسی، ایران به انتخابات زود هنگام رئیس جمهوری آماده می شود. روابط این کشور با تاجیکستان که در عهد پرزیدنتی رئیسی در حال خوب شدن بود چگونه خواهد شد؟ پادکست رادیوی آزادی را می شنوید و من خرسند خرمف هستم. سی سیومی مای در ایران ثبت نام داوطلبان سر شد و روز سیومی ایون به پایان میرسد. به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی 28 ایون باید در این کشور انتخابات زود هنگام برگزار شود. در حالی که تهران در حال آماده شدن به این رخداد مهم سیاسی است، رسانه‌های کشورهای شریک همچنان در مورد تداوم روند سیاسی رئیسی گمانزنی میکنند. کارشناسانی که از ویژگی‌های این روند را سیاست شرقی یعنی برتریت دادن به تقویت مناسبت با کشورهای همسایه می دانند. در چهارچوب این سیاست تهران در زمان ریاست ابراهیم رئیسی رابطه را با دوشنبه خوب کرد که شروع سال 2015 به پایین ترین سطح رسیده بود. روزنامه‌نگار و شرقشناس قاسم بیگ محمد در مصاحبه با آسیا پلوس می گوید در دوران حکومت سید ابراهیم رئیسی تاجیکستان و ایران رابطه خود را از صفحه تازه شروع کردند و با توجه به چالش‌های سال‌های اخیر تعریف قاعده‌های بازی را مشخص کردند که رعایت شدن آنها و با وجود نآمدن مشکلات ضمانت داده شد. او تاکید کرده است که در دوران ریاست رئیسی مناسبت‌های اقتصادی و تجاری نیز بین دو کشور بهبود یافت و زمینه‌های نو برای همکاری شکل گرفت که در دراز مدت نتیجه های مثبت خواهد داشت. تیمور عمروف پژوهشگر مرکز کارنگی در برلین حدس می‌زند که نزدیکی تاجیکستان و ایران در دوران رئیسی توأم افتاد و به شخصیتش ربطی نداشت. با گفته این کارشناس به احتمال زیاد تاجیکستان در پس منظر به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای تقویت رابطه خود با کشورهای همسایه اصرار داشت. علاوه بر این عاملهای ترسناک قبلی حمایت از نهضت اسلامی تاجیکستان و فعالان